بسم الله الرحمن الرحیم. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، حضرت استاد در غزلیات شمس هستیم. غزلی انتخاب کردیم و از تفسیر حضرت عالی بهره ببریم. آمد ندا از آسمان جان را که بازا الصلا. جان گفت ای نادی خوش، اهلا و سهلا مرحبا. سمعا و طاعا ای ندا، هر دم 200 جانت فدا. یک بار دیگر بانگ زن تا برپرم بر هل عطا. ای نادر مهمان ما، بردی قرار از جان ما. آخر کجا میخوانیم؟ گفتا برون از جان و جا.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار اشعار خوبی انتخاب کردید. همین دو سه بیتی که قرائت فرمودید مثل همه اشعار مولانا پر از معنی و حکمت. از همون مطلع این غزل و شعر اولی که قرائت فرمودید، آمد ندا از آسمان. ندا از آسمان آمد. اولا آسمان رو در این شعر افق بالا ندون. آسمان یعنی بالا، ولی بالا کجاست؟ این آسمانی که شما آبی میبینی از اونجا ندا میاد؟ یعنی منظورش رعد و برق نیست که از شما در فضا میبینی. این آسمان آبی رنگی که شما میبینی و رعد و برق هم گاهی در فضا تنین افکن میشه، این نیست. چرا این نیست؟ برای اینکه این ندا به جان آمد. شما رعد و برق رو در افق، در فضا و آسمانی که آبی میبینی با چشمت میبینی، صدا رو هم با گوشت میشنوی. این ندا رو به جان آمد. این ندا رو که شنید، جان میگه ندا به جان آمد.
بله.
خب جان چه ندایی رو شنید؟ از آسمان. این ندا از کجا بود؟ از زمین بود. آسمان، آسمان بالا.
بله.
بالای مکانی و زمانی نیست. بالای وجودیه. بالای وجودی یعنی چی؟ یعنی از مبدأ حق تبارک و تعالی.
از مکمن غیب الهی.
از مکمن غیب حق تبارک. ندایی بر جان آدم میاد. بله، اون ندا چی بود؟ به گوش انسان میرسه اگه آدم گوش باطن داشته باشه. ها، یه وقت مشغول به ظواهره، حالا جان یه وقت مشغول به ظواهره، اون ندای جان رو نمیشنوه. یه وقت لحظه های خلوت داره.
آفرین.
از این شواغل، شواغل حسی مادی عنصری فارغ میشه، خلوت میکنه. اون ندا به گوش جانش میرسه. اون ندایی که به گوش جان میرسه، نه به گوش ظاهر، این از آسمانه، از ملکوته. اما آدمی که مشغول به این زندگیه، لذات، عواطف، نفسانیات، شهوات، اون ندا به گوشش نمیرسه. بلکه اگرم بگی همچین ندایی هست، منکر میشه. ببینید مطلبی که اینجا میشه گفت اینه که بعضی از بت پرستی حرف میزنند و میگن بت پرستی بده. خب بله، معلومه بت پرستی کفر، شکی نیست. اما فکر کنند بت پرستی یه بتخانه است که اونجا باید بسازند و یه بت هم اونجا بسازند. تو بتخانه، اونجا بتخانه است. نه خیر، بت همه جا هست. بت فقط توی بتخانه است در هندوستان یا همه جا بت هست؟
همه جا هست.
همه جا هست. هر آنچه، یه تعریف از بت بکنم، هر آنچه شما را از ذکر حق و از یاد حقیقت غافل کنه، اون بت.
هر ساعت از ما قبله‌ای بر بت پرستی میرود.
تمام شد.
توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام.
اصنام را توحید بر ما عرضه کن
تا بشکنیم.
تا بشکنیم. اصنام جمع صنمه. صنم یعنی بت.
بت.
اما توحید عرضه شده. حالا در این شعر میگه توحید بر ما عرضه کن. توحید عرضه شده، همون الان شما خوندی شعرش. ندای حقیقت به گوش جان میرسه. شما حواستو جمع کن، یه قد اشتغالات بیش از حد رو کم کن، اون ندا به گوش جان میرسد. وقتی اون ندا به گوش جان رسید و اون ندا دعوت میکنه شما رو، به کجا دعوت میکنه؟ به اون جایی که از اونجا آمده ایم. ما از جایی آمده ایم یا از جایی نیامده ایم؟
چرا؟
خود همین مسئله است. آدم فکر کنه که من که حال در این عالمم، همیشه که در این عالم نبودم. بودم همیشه در این عالم یا نه؟
نه
نبودم. همیشه هم که در این عالم نخواهم بود.
نه،
چند سباهی آمدم و میرم. حالا باید بپرسیم از کجا آمدم؟ حالا بپرس از آمدم از کجا آمده؟ بگو از شکم مادر اومده. خب حالا شکم مادر از کجا در شکم مادر اومده؟ بگو از سلب پدر. از کجا در سلب پدر اومده؟ باز میره رو همین مسائل تو نبات و حیوان و جماد و تو نباتات فکر میکنه. ولی خود این جهان از کجا اومده؟ اینجوری بپرس. حالا این جهان همیشه بوده یا جایی اومده؟
اومده.
همه
حادثه.
تو یه حدی میرن، ولی در حد عنصر و ماده متوقف میشن. نمیخواد یه پرش پیدا کنه که خود این جهان که شما منشأ امور در این جهان پیدا میکنی، حساب میکنن منشأ این جهان رو در همین خود جهان و ماده و عنصر پیدا کنن. حالا میرن تو کوارک و زیر ذره و اینا، و خود اون از کجا اومده؟ میرن تو بیگ بنگ، ولی اون خود اون از کجا اومده؟ نمیدونم چرا این سوال بلد نیستن بکنن. البته اگر هم سوال بکنم یه حال ما نمیفهمی، ولش کن چون خسته میشم، ولش میکنم. ما از کجا اومدیم؟ اون ندا به گوش جان میرسه اگر انسان گوش جان داشته باشه، غیر از این گوش ظاهر، و از شواغل خود چقدی آرام کنه. نطقه اون ندا، ببین همه آدم اگه این مسئله رو فکر کنه، من میخوام یه ساده تری مسئله رو بگم آقای لالیه، ساده تری مسئله که هر بچه میدونه. آدم حرف میزنه یا حرف نمیزنه؟
چرا؟
همه آدم ها حرف میزنن، نطق ندارن؟
چرا؟
آدم ها حرف میزنن. بچه وقت که به سن رشد رسید سخن گفتن یاد میگیره و
حرف میزنه.
حرف میزنه. هیچ وقت آدم ها فکر کنه که این سخن از کجا میاد؟
کمتر.
سخن از کجا در میاد؟ سخن از ماده در میاد؟ بله، شرایط ظهورش ماده هست. زبان باید باشه، حیات باید باشه، جان، تن، اینا باید، هوا باید باشه که تو سخن، اینا رو میدونم. اینا منشأ یا اینا معده و شرایطه؟
معده.
اینا شرایط سخن گفتنه یا منبع سخن گفتنه؟
شرایط ها.
این شرایط رو با منبع اشتباه میکنن. بله، اگه هوا نبود، زمان نبود، بدن نبود، اینا نبود، شرایط صحت نبود، سخن نبود، اینو میدونم. اینا شرایطن، بستر سخنند، بسترند. مبدا سخن کجاست؟ سخن از مکمن غیب میاد، از همون جایی میآید که انسان نبوده است. سخن
این سخن با آواز از اندیشه خواست.
تمام.
ندانی بهره اندیشه کجا؟
بهره اندیشه کجاست؟ بله، سخن. حالا ما میگیم لغت در عربی، البته لغت که خب فارسی هم میگیم لغت، عربی هم لغته. این در یونان باستان بهش میگفتن لوگوس. لوگوس اسم فرنگیشه، لغت اسم اسلامیشه. لغت با لوگوس چقدر فرق داره؟ با هم شبیه نیستن؟
چرا؟
لغت و لوگوس، اونو که لوگوس میگفتن یه بار دیگه ازش میفهمیدن. لوگوس، لوگوس ظاهراً معنی تحت لفظیش یعنی نطق، اما خود نطق معنی بکنیم یعنی ظهور عقل. بدون عقل میشه سخن گفت؟
نه دیگه.
لوگوس لغته، لغت هم سخنه، سخن هم ظاهره، ولی این سخن یه باطن داره یا نه؟
بله.
یه معنی داره یا نه؟
سخن ظهور عقل.
ظهور عقل. پس لوگوس یعنی عقل، و حتی لوجیک، منطق رو بهش میگن لوجیک. نمیگن لوجیک؟ لوجیک یعنی منطق.
لوجیکال هم یعنی منطق.
لوجیکال یعنی منطقی. لوجیک یعنی منطق. لوجیک از لوگوسه. لوگوس سخنه. ولی سخن درسته در لفظ ظاهر میشه صوته، اما معنیش از عالم عقله. لوگوس یعنی عقل. منطق یعنی عقل. یعنی موازین عقل. منطق موازین عقله. عقل وقت که آمد، عقل بی میزان میاد یا با میزان میاد؟
با میزان.
میزان عقل رو از جای دیگه بهش میدن یا خود عقل میزانه؟
عقل میزانه،
خود عقل میزانه، میاد تو منطق، میاد تو زبان، ظاهر میشه. این مسائل مهمه. حالا این تنها انسانه که لوگوس رو میفهمه، لغت داره، لغت مال انسانه. حیوانات لغت ندارن، صداها دارن ولی لغت ندارن، لغت نمیدونن. حالا ممکنه شرطی بشن یه لغت های بهشون بگی، عکس العمل نشون بدن، ولی فهم لغوی ندارن. فهم لغوی مهمه هم، یعنی فهم لوگوس کار عقله. خیلی چیزا هست که ما اینا اگه میدونستیم، این شعر مولانا رو میفهمیم که باید این ندایی که به جان ما از مکمن غیب میاد ما رو دعوت به اصل خودمون میکنه. من سعی میکنم یه ساده تر حرف بزنم که مقبول عامه واقع بشه. ببینید آقای لاریجانی، خیلی چیزا در انسان هست که ساده است ولی خیلی عمیقه، و چون ساده است انشون راحت از روش میگذره. ببینم انسان حالت تعجب داره یا نداره؟
چرا؟
تعجب؟
بله.
حیوانات هم تعجب میکنن؟
نه.
شاید یه حالتی شبه تعجب درشون پیدا بشه، ولی این تعجب به معنی تعجب انسانیه، یه حالت بهت‌زدگیه، یعنی فجأتاً با یه چیز روبرو میشن.
بهت‌زدگیه بله.
تعجب حالا لازم نیست گاهی با یه چیزی روبروش، گاهی اصلا با یه چیزی تازه روبرو میشه تعجب میکنه، گاهی هم اصلا در درون اندیشیدن خودش تعجب میکنه. نمیکنه؟
چرا؟
با اندیشه تعجب میکنه. چرا انسان تعجب میکنه؟ خود تعجب رو اگه ماهیت تعجب رو بفهمیم، تعجب رازنگیزه، به یه رازی توجه میکنیم، یه چیزی رو میدونیم، یه چیزی رو نمیدونیم و میدونیم پشت یه چیزی هست، یه رازی پنهانه، اون موجب تعجب تره، تعجب ما برانگیخته میشه. حالا بعضی از حکما میگن اصلا خنده علام ظهور تعجبه. چرا انسان میخنده؟ بعضی هم گفتن لعنه هم تعجب، چون تعجب میکنه میخنده. حالا اینو گفتن، تو قابل بحثه که واقعا درسته یا درست نی. اما خب خود خندیدن هم حیوانات که نمیخندن، انسان میخنده. خود تعجب رو اگه ما روش فکر بکنیم، میفهمیم که این از آثار عقله. عقل از سنخ این عالم نیست، این عالم ظهور عقله یا عقل از این عالم در میاد؟
عالم ظهوره،
عالم در این عقل، عقل در این عالم ظهور پیدا میکنه، حتی در طبیعت، در دریا، صحرا، کوه، طبیعت ظهور پیدا میکنه. ولی طبیعت عقله یا عقل رو نشون میده؟
عقل رو نشون میده، مظاهرش
طبیعت ظهور عقل. حالا عقل در طبیعت یه جور ظهور پیدا میکنه، ظهور عقل در طبیعت اینه که طبیعت کار طبیعیش انجام بده، درخت شکوفا بشه، بروی نهال بروید، شکوفا بشه، میوه بده، دریا موج بزنه، کوه ارتفاعشو داشته باشه، اینا همون ظهور عقله. طبیعت با زبان طبیعت عقل نشون میده. توجه فرمودید؟ شاید در حیوان هم یه جور ظاهر بشه به صورت غریزه، عقل به صورت در حیوان به صورت غریزه ظاهر شده، حیوان با غریزه عمل میکنه یا با غیر غریزه؟
با غریزه،
با غریزه عمل. در طبیعت هم به صورت رویش، حالا جماد به صورت جمادی، نبات به صورت نباتی، حیوان به صورت حیوان. در انسان چه جور تجلی میکنه؟ یه قدر فرق داره. تجلی عقل در طبیعت یک طوره، در دریا، صحرا، جماد، نبات در انسان یه جور دیگه است. ظهور عقل در انسان
آگاهیه،
آگاهی به صورت اعمالش. اعمال انسان از روی عقله یا بیخردیه؟
عقله،
عقله. حالا گاهی یه موانعی پیش میاد، موانع، آخه عقل خالص خالص نی، در انسان با مانع روبروه. مانع چیه؟ شهوات، تمایلات است. با موانع که رو بشه، گاهی شما خلاف عقل کرده، اون مانع بوده. اگه مانع نفسانیات نباشه، عقل کار بد میکنه؟
نه،
عقل کار بد میکنه یا موانع جلو عقل رو میگیره؟
موانع،
موانع جلو عقل رو میگیره.
عقل ذاتاً کار خوب میکنه.
حالا ببینیم عقل، حالا چیه عقل؟ خیلی سخته تعریف عقل، خیلی سخت. یه وقت هم شما در قبلا هم جلسه داشتیم که تو همین برنامه شما پرسیدین حالا عقل رو چی تعریف کنیم. من اونجا گفتم درک کلیات. عقل هم مقصد هم راهه. میشه کسی هم راه باشه هم مقصد؟ میبینم انسان راه روه یا ساکنه و متوقفه؟
راه روه، سالکه.
سالکه، راه میره. حالا این راه چه در طبیعت، چه در خیال، چه در وهم، چه در عقل، داره میره انسان یا میمونه؟
میره.
خیلی خوب آقای لاریان، برای رفتن چند تا چیز لازمه؟ بذار تحلیل کنیم مثلا که رفتن چند تا چیز در شرطه. من تحلیل میخوام بکنم چند تا چیز رو پیدا کنم برای رفتن، عبور، رفتن. در مرحله اول خود راه رو، رونده. اگر رونده نباشد رفتن هست؟
نه دیگه.
رونده اول، دوم راه. رونده بدون راه میتواند برود؟
نه دیگه.
پس اول رونده، دوم راه. تمام شد؟ نه. سوم منازل راه. راه رو باید منزلهاشو بدونیم یا ندونیم؟
بله.
اندازه گیری کنیم یا نه؟ چند فرسخه کجا برسیم، کجا خسته میشیم، کجا منزل کنیم؟ خود شناختن منازل راه هم مهمه ها. مهم نی؟ منازل راه رو بدانیم بهتر میتونیم تیگه مسیر بکنیم یا ندانیم؟
بدانیم.
بدانیم. پس رونده، راه، منزلهای راه. تا اینجا سه مرحله. یه مرحله دیگه هم داره که اون خیلی اساسیه، مقصد. بدون مقصد برویم یا همطور برویم؟ نمیشه که بدون مقصد رفت. رونده، راه، منزلهای راه، مقصد راه. انسان اگه این چهار مرحله رو بشناسه سلوکش بهتره، اما اگه نشناسه گاهی ممکنه پرت و پلا بره،
سالک نباشه.
سالکش یعنی سلوکش درست انجام نشه، با موانع آفات روبرو بشه، درست یه طریق نکنه. اما اگه این چهار مرحله شناخت، به درستی راه را طی میکنه، منزلها رو میشناسه و انشاءالله به مقصد هم میرسد.
بسیار خوب استاد. این که فرمودی ندا از آسمان جانه، بسیار زیبا بود این کلام. تو گویی که جناب مولوی هم از حدیث امام باقر گرفته که منادی یونادی من ملکوت نفسه قدن الرحیل و عد الذات. مدام ندا میده از آسمان جانت که رفتنت نزدیک هست. تو
مرتب این ندا به گوش انسان هست.
ولی سفر تو ببن.
همین، اگر انسان اشتغالات دنیویش کم باشه، غرق یعنی نباشه. اشتغال که هست، خب طبیعتا انسان مشغول زندگی است. اگه غرق نباشه اون ندا رو به گوش جانش.
قبل از سلوک چه ندایی؟
چه؟
این ندا قبل از سلوک دیگه.
من این ندا رو همیشگی میدونم. شاید این ندا یک لحظه قطع نشه.
قطع نمیشه.
ندا از مکمن غیبه، از جانب حق، سوی حق تبارک و تعالی است. اون ندای آسمانی است. آسمان عرض کردم، نه این افق رو نمیگم، آسمان جان. یه وقتی آسمان تنه، همین افق است که شما بینه آبی رنگه. آسمان جان کجاست؟ خود جانم یا آسمان داره، تنم یا آسمان. آسمان تن همین است که در افق داری میبینی، در میکروسکوپ، در تلسکوپ ببخشید، در تلسکوپ شما میبینی ستاره ها رو نمیبینی؟ حالا این کرات جوی رو میبینی، این اسمش هم میذاره آسمان. آسمان مجموعا این چیزهایی که شما در جو مورد ملاحظه. اصلا آسمان کجاست؟ وقتی شما در تلسکوپ نگاه میکنی آسمان میبینی یا کرات رو؟
کرات رو میبینی.
حالا کرات چند فرسخ فاصله دارن؟
خیلی.
حالا ببین چقدر همینجا وحشتناکه. بعض وقتا کراتی هستن که میلیاردها سال نوری از ما فاصله دارن. میلیارد سال نوری گفتنش آسونه آقای لاریانی. میلیارد سال نوری. سال نوری چه سالیه؟
هر ثانیه
300 هزار کیلومتره. هر ثانیه 300 هزار کیلومتر. میلیارد سال نوری فاصله این کراتیست با ما. توجه میکنی؟
فاصله خورشید با ما.
حالا تازه این کرات مادی هست.
منظومه
شمسی هست. کرات مادی هست، این جهانه. خب حالا فقط آسمان تنه یا آسمان جان هم داریم؟
آسمان جان هم داریم.
آسمان جان ستاره داره یا نداره؟
بله.
حالا اگر با جانش بخواد تو آسمان ها نگاه کنه، کجا نگاه میکنه؟ آسمان میره. آسمان جان را با چه تلسکوپی باید نگاه کرد؟ با همین تلسکوپی که ساخته میشه که سالها نور رو نشون میده، یا با تلسکوپ عقل؟
تلسکوپ عقل.
خود عقل یه تلسکوپ نی؟ با تلسکوپ عقل
خیلی هم قویه.
خیلی قویه. ببینم چند فرسخ عقل نشون میده. عقل چند فرسخ نشون میده؟
کران در کران، همه کران ها رو.
اصلا عقل میتونه بگه این مسافت یه من نمیتونم برم اینجا بسه؟ همینطور میره. البته بالاخره یه جایی میرسه که متوقف میشه. اما این فاصله های زمانی و مکانی، اینا که در جغرافیا مورد توجه قرار میگیره، برای عقل مرز نی. اینا مرز عقله یا مرز عقل چیز دیگه است. اون آسمان جانه. حالا آسمان جان رنگین تره و پرستاره تره یا آسمان حس؟
آسمان جان.
آسمان محسوس پرستاره تره یا آسمان عقل؟
آسمان عقل.
این آسمان جانه. حالا اون ندا از آسمان جان میاد. چه گوش اون ندای آسمان عقل میشنود؟ گوش عقل. عقل گوش داری یا نه؟
بله.
عقل گوش داره دیگه، آسمان جان میشنه.
جون کمال است و ندای او کمال، مصطفی گویان ارهنا یا بلال.
ارهنا یا بلال.
اون ندا رو پیامبر میشنید. خوشبال اون جانهایی که این ندا رو میشنید.
واقعا.
قدن الرحیل و عید الزاد، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره.
کما خلقناکم اول مره. فرادا کما خلقناکم اول مره.
بله.
انسان به ذات فردانیه. خلقناکم اول مره، فرد شخص آفریده شد. حالا تو اجتماع اومدیم، بیایم اجتماعی هم زندگی میکنیم،
ذاتم فردی.
با فردانیت تو اجتماع زندگی کنی یا بدون فردانیت؟
با فردانیتمون زندگی میکنی.
اگه فرد کسی نباشه، اجتماع براش معنی داره؟
نخیر.
کما خلقناکم اول مره، تومونا فرا. خب از اول فرد خلق شدیم، بعد که بر میگردیم به منزله اصلی با جمعیت میریم یا فرد میریم؟
بازم فرد دیگه. کما خلقناکم
اول مره، از اول بار فرد آفریده شدید. در بازگشت هم فردانی میروی یا با جمعیت میری؟
فردانی.
اون خشا رو برمیاری، رفقا رو میبری یا فرد میری؟
تنها میریم. این پایه جامعه شناسیه.
آب جامعه شناسی و حکمت. ببینم آدم وقتی میمیره با رفقاش میمیره یا خودش میمیره؟
خودش میمیره.
هیچ کس دیگه به جای آدم میمیره؟ خود آدم میمیره.
هیچ کس هم حاضر نیست به جای آدم بمیره.
حالا میگن تعارف، میگن من به جای فدات بشم به جای تو بمیرم. این تعارفه. و ممکنه هم از خودش فدا کنه. نه، حتی ممکنه کسی خودش فدای کسی بکنه. اینم ممکنه. ممکنه کسی خودش فدای کسی بکنه. این شنی. اما به جای این مرده یا خودش فدای این کرده؟
خودش فدا کرده.
اون به جای این مرده یا نه؟
من دیگه
فقط جئتمونا فرادا.
تفسیر جالبی بود.
بله.
یه میون برنامه ببینیم حضرت استاد. خیلی جالب بود استاد. معنی ندا از آسمان. اما مصرع دوم بلا فاصله جان گفت: ای نادی خوش، اهلا و سهلا، مرحبا. این جان هم استقبال میکنه از
جان بر. استقبال، تن استقبال، تن نمیشنه به اون ندا را، جان. اگه جان سالم باشه هم ندا را میشنه و هم مرحبا و اهلا و سهلا
خوش
آمد میگه و گوش میده. جان اگر سالم باشه، مشغول نباشه به امور بیهوده، اون ندا را میشنه و اهلا و سهلا میگه و
استقبال میکنه.
استقبال میکنه. بله.
بعد میگه سمعا و طاعه، ای ندا هر دم 200 جانت فدا.
هر دم 200 جانت فدا. هر لحظه
بار دیگر بانگ زن تا بر پرم بر هل عطا.
یک بار دیگر بانگ زن تا بر پرم بر هل عطا. هل عطا اشاره به این آیه شریفه قرآن کریمه. آیه چیه؟ هل عطا علل انسان هین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. این آره ترجمه کنیم بعد معنی کنیم. عطا خو فعل ماضی. آیا می آید یا آمده است روزی بر انسان؟ یوم من الدهر روزی، هین من الدهر روزی، یه روزگاری. حالا روز روزگاری، لحظه ای، زمانی، هرچی که لم یکن شیئا مذکورا، که هیچی نبود. خب ببین آیه چقدر لطیفه، نمیگه هیچی نبود، میگه لم یکن شیئا مذکورا. چرا نمیگه لم یکن شیئا؟ میتونه بگه هیچی نبود،
احسن،
اما نمیفرماید هیچی نبود، میگه لم یکن شیئا مذکورا، مذکور نبود. چرا میگه مذکور نبود؟ این خیلی حرفه، یعنی انسان از عدم به وجود نمیام. مذکور نبود، بله، یعنی به این دنیا نیامده بود، این که حالا اینجا میبینه نمیدید، اما بود،
متعین نشده بود،
تعین مادی، تعین جسمانی، این تعیناتی که در زندگی داره اینا نبود، اما معدوم بود، یعنی
در علم ازلی بود دیگه،
در علم حق تعالی بود. ببینم چیزی پیدا میشه که در علم حق نبوده باشد؟
خیلی.
در این عالم تا ابد
اصلا
چیزی پیدا بشه که در علم حق نبوده؟ پس هم پس بوده در علم حق، اما این تعینات رو نداشته، این مراحلی که باید تنزل کنه بیاد تا عالم ماده اینا نداشته، ولی در علم حق همه چی بوده، علم عنایه حق، هر چیزی که در این عالم به وجود بیاید بر حسب تصادف و بیهوده به وجود میاد یا از روی آگاهی؟
آگاهی،
اون آگاهی مطلقه یا آگاهی من شماست یا آگاهی آدم هاست؟
مطلقه.
آگاهی مطلق از کیه؟
حق تبارک و تعالی.
وجود مطلق، آگاهی مطلق از وجود مطلقه.
و به حکمت کلتی صنعت به هل عجایب،
خیلی عجایب. اگر ما اینجور فکر نکنیم و نفهمیم و نپذیریم که انسان رو هر موجودی که میاد، به ویژه انسان که میاد، بر اساس آگاهی آمده و بر اساس حکمت آمده، این معنیش نه که همطور تصادفاً به وجود آمده. اگر این عالم بر اساس صدفه، اتفاق و نه بر اساس آگاهی به وجود آمده باشد، معنیش چی آقای لاریجانی؟ فرض کن یه لحظه، مثل که امروز یه بعضی هم میگن، امروز گاهی گفته میشه یک بیگ بنگ درست میکنند و حالا یک بیگ بنگ هم اومده و انبساط پیدا کرده، به این عالم درست شده، نمیگن قبلش آگاهی بوده. خب وقت این آگاهی ها که شما داری و هر آدمی، ابن سینا ها، ریاضیدان ها، علما، دانشمندان، شعرا، حکما، متکلمین، متفکرین، اندیشه های عالی متعالی از تصادف در میاد؟
نخیر.
اگه فرض کنیم که این جهان تصادفه، حالا فرض کن، خب تصادف تا آخرش هم تصادفه دیگه، تصادف با شعوره بی شعوره؟
بی شعوره.
وقتی این شعورها از کجا پیدا شده؟ از بی شعوری شعور در میاد؟ تو رو خدا گوش بده، چجوری از بی شعوری شعور در میاد؟
همین رو بگو.
میگن انبساط. خب حالا انبساط هم با جاذبه و گرانش و ضد گرانش و اینا درست، یه گرانشی درست میکنن، یه ضد گرانشی درست میکنن، از این حرفا میگن، ما حرف نداریم،
بدل انبای میسازن.
آره، و خود گرانش و عدم گرانش و ضد گرانش اینا رو آگاهیه یا بی آگاهیه؟
آگاهیه.
حساب و کتاب داره یا نداره؟
بله.
حساب و کتاب بدون آگاهیه یا همطور روی تصادفه؟
عین آگاهیه،
عین آگاهی. پس همه چیز از عالم مکمن غیب که مطلق آگاهی بوده، یعنی حقیقت حق تبارک و تعالی سرچشمه گرفته، از آگاهی آمده، این آگاهی در این عالم ظهور پیدا کرده، نه در انسان، حتی در طبیعت آگاهی ظهور داره، در دریا آگاهی ظهور داره، در جماد داره، منتهی اوج ظهورش در کیه؟ در انسان.
انسان
تنها موجودی که این آگاهی رو به درستی میتونه منعکس کنه و جلوه‌گر کنه و نشان بدهد انسانه. ببین هر موجودی به اندازه ظرفیت وجودیش آگاهی رو ظاهر میکنه، هر موجودی. یه موجودی هست که نشانی از آگاهی توش نباشه، هر موجودی نشون میده، ولی انسان چقدر میتونه آگاهی رو نشون بده؟ حد و حساب ما نمیتونیم براش تعیین کنیم، حداقل خیلی سخته بگیم چه اندازه، نمیگیم بی اندازه است، اینه نمیگیم، سخته، اما میتونیم بگیم چه اندازه میتونه انسان آگاهی با ریاضیات حساب کنیم. ریاضیات حساب و کتاب تنظیمه، میتونیم انسان رو در حد ریاضیات خلاصه کنیم؟
نه خیر.
انسان ریاضیدانه نیست؟
چرا؟
ریاضیدان های بزرگ آدم هن دیگه، با ریاضیات عالم اندازه میگیرن نمیگیرن؟
چرا؟
کهکشان اندازه میگیره با ریاضیات.
با فیزیک شیمی.
خب ببینم. حالا ریاضیات ما رو اندازه میگیره یا ما ریاضیات رو میفهمیم؟
ما ریاضیات رو میفهمیم.
ما اصیل ریاضیاتیم یا ما با ریاضیات کار میکنیم؟
اونا ابزارن. بله.
ابزارن. اون کسی که با ریاضیات کار میکنه و موازین ریاضی رو میفهمه و میدونه این فرمول جاش کجاست، اون فرمول جاش کجاست، اون کیه؟
انسانه.
اون همون جانیست که ندای مکمن غیب رو میشنوه. توجه فرمودی؟ اون ندا از آسمان میاد. حالا همه عالم در ریاضیات خلاصه میشه یا مافوق ریاضیات هم هست آقای؟
هست.
میشه چیزهایی باشه که با ریاضیات قابل اندازه گیری نباشه؟
بله.
همه چیز که در این عالم هست با ریاضیات قابل اندازه گیری نیست؟
بله.
شما کوه و دریا و صحرا و کرات و کهکشان ها رو با ریاضیات اندازه میگیریم.
همه محسوسات.
بله. اما خود عقل میشه با ریاضیات اندازه گرفت؟
نه دیگه.
عقل چند کیلوه؟ طولش چقدره؟ عرضش چقدره؟
کجا هست؟
کجا هست؟ مساحتش چقدره؟ عقل اندازه گیر است. ولی چه کسی عقل اندازه میگیرد؟
خودش اندازه است.
خودش اندازه است و اندازه گیر. این همون ندایی است که از مکمن غیب به جان انسان میرسه.
معجزه خداوند. بعد این ادامه آیه هم قشنگه. انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج. امشاج نبتلی.
نبتلی خیلی مهمه. این نبتلی خیلی مهم. تو این کلمه نبتلیه آقای لاریانی خیلی هر قرآن کریم فرمود از نطفه است. امشاج هم قاطیه دیگه، این مخلوطه، این ممزوجه.
اما
وقت نبتلی هم هست. نبتلی یعنی چی؟ آدم وقتی به این دنیا میاد، حالا آزاد و رهاست و راحته یا یک کمی مشکلات هم داره، میشه بدون ابتلا در این عالم زندگی کرد؟ جواب بده بینی
دیگه.
زندگی انسان بدون ابتلا به خوش و ناخوش، گوارا و ناگوار، سرد و گرم، شب و روز، نور و ظلمت،
مدام باید آزمون بده، آزمایش بشه،
مرام در معرض آزمایش. آزمون و آزمایش بدون ابتلا ممکنه؟
نه.
نبتلی بعد از نبتلی آیه چیه؟ نداره دیگه، تمام میشه.
نبتلی انا هدیناه السبیل
اما شاکره
و اما کفور.
هدیناه و سبیل گفتم راه را، الان گفتیم راه را، چهار مرحله بر راه. کی هدایتگره؟ ما راه رو تعیین کردیم.
بله.
ما هم هدایت کردیم، اما هدایت مجبورش کردیم یا اختیار بهش دادیم؟
اختیار دادیم دیگه.
حالا در اختیار اما شاکره
اما کفور.
اما کفور این دیگه اختیار دو طرفه است. اختیار یه طرفه یا دو طرف داره؟
نه دیگه دو طرفه.
دو طرفه یا حتما مجبور یه طرف داشته باشه.
دیگه.
اگه اختیار جز یه طرف نداشت اختیار بود؟
نه دیگه نبود.
اختیار که اختیاره؟
دو طرفه باشه.
دو طرفه رو شما دوست داری یا یه طرفه رو؟
من دستم نیست که دو طرفه هستی.
نه حالا اگه بخوای اختیار کنی دوست داری دو طرف باشه یا یه طرف باشه؟
من دو طرفه رو دوست دارم.
آری کلا.
نمیشه.
حالا که دو طرفه رو دوست داری وقت ابتلام توش هست. این بسته به اینه کدوم طرف رو انتخاب کنی. یه طرف بودن خب یه طرف هست دیگه، تمامه. دو طرف بودن جای اختیار بازه، این طرف برم یا اون طرف. حال اختیار رو دوست دارم یا بی اختیاری رو؟
اصلا اقتضای نبتلی.
نبتلی اختیاره.
دو طرف بودن هست.
چون اختیار داری نبتلی هست. موجودی که غیر مختار باشه ابتلا داره؟
نه دیگه.
همونی که هست. غیر از اون نیست. موجودی مختار نباشه همونی که هست. نبتلی چیه؟ ابتلا با اختیاره و در اختیار ابتلا هست. حالا ببینم، حالا که ابتلا هست از ابتلا بترسم اختیار دوست نداشته باشم یا اختیار دوست داشته باشم؟
دیگه دوست دارم دیگه،
با اینکه ابتلا هم توش هست. حالا بزرگی در اختیار و ابتلاست یا در بی اختیاری و عدم ابتلا؟
دیگه در اختیار و ابتلاست.
این بزرگی عظمته.
بله.
و اگر ابتلا نبود و اختیار هم نبود عظمت بود؟
دیگه.
عظمت رو کجا پیدا کنیم؟ در اختیار و ابتلا. خیلی حرفه.
مولوی چقدر زیبا میگه، در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم.
مات اویم.
مات اویم. مات.
مات.
چون مات اویم این بلاها رو دوست دارم.
همینطور. حالا این انا هدیناه السبیل که واقعا خداوند هم به حسب عقل هدایت کرده انسان رو، چون عقل که داده، عقل هادیه، عقل انسان هادی نیست؟
چرا؟
خب این ندای جان که درون جان ندای آسمانی اومده از مکمن غیب، عقل انسان هم هادی انسان. از یه طرف ببینید خداوند چقدر عنایت داشته، غیر این که عقل رو داده و با عقل انسان هدایت میشه، رسول هم فرستاده. رسول نفرستاده؟
چرا؟
انبیا رو نفرستاده؟ انبیا. خب قول و فعل و
تقریر معصومی،
تقریر و شهود معصوم، قول و فعلش. انبیا یه قولی دارن گفتند، یه فعلی دارن، هم قولشون برای ما راهنماست، هم فعلشون، و سرانجام یه مقصد. البته شهودشون دیگه برای ما قابل درک نیست، ما شهود انبیا رو نمیبینیم. میبینیم یا نه؟ قول و فعل و تقریرم، بله تقریرم رو که سکوت، ولی در قول و فعل به شهود میرسن یا نه؟ پس قول و فعل و تقریر معصوم راهنمای ماست. ما از قول معصوم انبیا علیهم السلام راه رو پیدا میکنیم، با فعل معصوم راه رو پیدا میکنیم. عرض کنم با تقریر معصوم میفهمیم این راه جایزه، میشه رفت. به شهود معصوم البته ما راه نداریم، شهود معصوم خیلی بالاست، هر کسی به اندازه خودش شهود داره. خب از اون طرف عقل رو در باطن خداوند قرار داده که اون هادیه، خوب و بد رو تشخیص میده عقل. خوب و بد رو که تشخیص میده؟ عقل. میگه این خوبه اون بده، این کار انجام بده کار انجام نده. عقل عملی میگه این کار انجام بده کار انجام. نظر و عمل، عقل از نظر به عمل هم میاد، فقط در نظر میمونه،
نه عمل میاد،
در عمل هم میاد، میگه این خوبه این بده، اون کار رو باید کن کار نکن. خب این که در باطنه و ندایی که به جان آدم میرسه از مکمنه. انبیا هم در ظاهر اومدن و فرمودن، همون که از باطن رسیده اونا هم در ظاهر به ما میگن، تقویت میکنن عقل رو. انبیا خلاف عقل که نمیگن، خلاف عقل میگن،
نه
تقویت عقله. هم از طریق باطن هدایت میشیم با عقل، هم از طریق ظاهر هدایت میشیم.
الله علی الناس حجتن دیگه،
حجتن،
حجتن ظاهر،
باطنه و حجتن ظاهر. انبیا حجت ظاهره،
فعمل عقلو فعمل عقولو
حجتون باطن. خب انسان با این دو راه نمای نیرومند که حجت باطن و حجت ظاهر، اگر خودشو گمراه بداند و گمراه بشود، بی‌انصافی نی؟
بله
انصافا، خیلی بی‌انصافی.
از همه راه نماتر همون ندای جانه،
همون ندای جان، همون ندای جان میگه گوش به رسولم بده. نمیگه؟
چرا؟
خود اون ندای جان میگه گوش به رسول بده، به انبیا گوش بده، اونا خیر تو رو میخواند، راه تو رو میخواند.
بل عصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا
وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا
بالصبر. الا آمنوا با عقل یا نه؟
با عقل دیگه.
الا الذين آمنوا
الايمان نور عقلي،
نور عقل. آمنوا با عقل و تواصوا بالصبر. در عمل هم توصیه کردن که حواسه جمع باشه، رعایت کن، چه کاری انجام بده چه کاری انجام نده، به چه اندازه اون چه باید انجام بدهی انجام بده. این صبری نه، صبر تحمل لزوما تحمل نه، یعنی هر کاری رو اندازه بگیر و تحمل داشته باش. بعد
دوباره میگه ای نادر مهمان ما، ندا جان میگه مهمان نادری هستی، بردی قرار از جان ما. این چه ندایست که خلاصه من رو بیقرار کرده. آخر کجا میخانیم؟ گفتا برون از جان و جا.
آخر کجا میخانیم؟ گفتا برون از جان و
جا. جانم میخواد ببری بیرون.
وقتی ندا رو از درون شنید پاسخ داد که کجا دعوت میفرمایید، به اون ندا گفت، به نادی، اون کسی که ندا کننده بود که از حق تا به کجا دعوت هم میکنی؟ حالا ببین چقدر مولانا بالا رفته، اینجا زده بالا، میگه دعوت هم میکنم برون از جان و جا. جا یعنی مکان، هر جا مکان هست زمان نی؟
چرا؟
یعنی باید از قید زمان و مکان هم رها بشه. ما تو در این عالمیم زمان و مکانیم، در این عالم که خارج زمان و مکان نیستیم، زنجیر زمان و مکان به پامونه. گفته ای منادی بزرگ که نداد به گوش جان من میرسه، به کجا دعوتم میکنی؟ گفت برون از جا، از زمانکان فراوه، برون از جان و از
جان و جا،
جا جان و جا، از جا که یعنی زمان و مکان، حتی از جان خوده. از جان خود یعنی چه؟ یعنی درون جانه،
جانان میشه.
یعنی خودی دیگه نداشته باش، خودی انانیت، یعنی یعنی انانیت، منیت، من گفتن، این از دست بده و از همون جایی که آمدی که حق تبارک به سوی حق که رفتی که منیت هم از دست میده، که با منیت برم به سوی حق
دیگه،
با منیت که نمیشه رفت،
قرب حق نمیشه،
از زمان و مکان به درای، منیت هم از دست بده، به اونجا دعوتت میکنم.
احسن.
حالا بالاتر از جان و جا کجا هست دیگه؟
جانان دیگه،
آخرین مقصد اقصاست. این هم گنم یک کتابی داره عزیز الدین نصفی به نام المقصد الاقصا، اقصا که میدونی یعنی دورترین،
دورترین جا.
سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الى المسجد الاقصا، یعنی دورترین، دورترینی که نزدیکترین هم هست. دیگه بالاتر از مافوق جان و جا کجا هست؟
جانان،
اون مقصده.
قرب نه بالا و پستی رفتن است،
قرب حق از قید هستی رستن است.
چون که من نیستم، این من زهوست، پیش این من هر که دم زد کافروست.
کافر
چی میشه آدم؟
پیش این من یعنی من حق تعالی، هر که دم زد
کافره دیگه،
کافر. کسی که در مقابل من حق تعالی بگه من، این کافره،
کافر میشه. چرا توحید محض؟
خیلی عالی گفتن،
خیلی خالص این توحید.
بله آقا، اینا خب مقام معرفتشون خیلی بالا بوده.
الهی حبل ثبات الیقین و محض الاخلاص و شرف توحید. امام سجاد میفرماید واقعا همینه، اینا همه برآمده دعاها و معارف اهل بیت،
این معارف در دعاهای اهل بیت مستتر.
بله خیلی استفاده کردیم استاد،
خواهش.
بالاخره بهش میگه از پای این زندانیان بیرون کنم بند گران، تا رو رها میکنم، بر چرخ بن هم نردمان تا جان براید بر علا. حالا اینو بماند در جلسه بعد، شیفه خیلی آسمانی شده. این فرق دیوان شمس با، حالا در جلسه بعد بحث میکنیم، با مثنوی اینی که این خیلی تو ملکوته.
آره این قلندرانه تره، رندانه تره، عاشقانه تره. اون جنبه محاسبات عقلانی رعایت شده، اینجا عاشقانه حرف
بزنه. خیلی استفاده کردی. چرا نه در پی عزم دیار خود باشم، چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم، غم غریبی و غربت چو بر نمی دارم، روم به شهر خود و
شهریار
خود باشم. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.